طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، جلسه ششم، نویدهای ایمان یک، سه‌شنبه دوم مهر ماه 1353 شمسی، هفتم رمضان.
بحث درباره ایمان در حقیقت یه بحث مقدماتی است. ما برای اینکه فهمیدن دین و شناخت اصول اساسی اعتقادی دین در ما شوقی برانگیزد، به طوری که به صورت جدی دنبال فهم دین و شناخت دین حرکت کنیم، برای این کار محتاج هستیم به این که قیمت ایمان و کیفیت ایمان را بدانیم. بحث ما درباره ایمان از این جهت و بدین خاطر بود. دو سه مسئله ای که درباره ایمان گفته شد، دو سه مسئله اساسی و مهم بود. از جمله این بود که ایمان باید آگاهانه باشد نه کورکورانه. دیگر این بود که ایمان باید با تعهد و عمل توأم باشد، بلکه تعهد آفرین باشد و زاینده عمل و نه یک باور خشک و خالی در دل و در مغز. دیگر این بود که مؤمن متعهد اون وقتی مؤمن است که ایمانش گاه گاهی نباشد، فرصت طلبانه نباشد، نفع طلبانه نباشد، بلکه همیشگی باشد، همه جایی باشد، همگانی باشد، همه جانبه باشد. اینها مسائلی است که در زمینه ایمان به اونها اشاره شد و لازم بود دانستن اونها. قبل از آنی که وارد اصل موضوعات مورد نظر یعنی معارف اعتقادی اسلام بشویم، یک بحث کوتاه دیگر هم ضرورت دارد که اجباراً اون بحث رو امروز آغاز می کنیم، فردا هم دنباله اون بحث ادامه پیدا می کنه. اول تصور می کردم که این بحث رو در یک روز به پایان می رسانیم، بعد که غور کردم دیدم در 4-5 روز ناگزیر تمام خواهد شد. امروز و فردا مسلماً بحث می کنیم، در صورتی که زنده بمانیم احتمالاً به روز سوم نکشانیم. و اون بحث اینه که حالا برای این که ما ارزش ایمان را و نتیجه ایمان را بدانیم، لازمه از مژده‌ها و نویدهایی که خدا به مؤمنین داده است آگاهی پیدا کنیم. ببینیم خدای متعال برای مؤمن در مقابل ایمانش و در مقابل عمل شایستش و انجام تعهداتش متقابلا چه چیزی رو تعهد میکنه. انسانی که عادت به داد و ستد کرده است، با مبادله زندگی رو گذرانیده است، دوست می‌دارد ببیند مبادله او با خدا به چه صورته. او ایمان می‌آورد و بر اثر اون ایمان متعهد می‌شود، متقابلا دوست می‌دارد بداند خدا چه تعهدی در مقابل اون بر عهده می‌گیرد، چه مژده‌ای و چه نویدی به او می‌دهد. این یه مسئله ایست که از نظر مؤمن و از نظر کسی که می‌خواد در وادی ایمان ثابت قدم و راسخ و استوار باشد، موضوع جالب، شیرین، خواستنی و دوست داشتنی است. امید بخش به مؤمن هست. تمام آیاتی که در زمینه ایمان و مؤمن هست در قرآن ما جمع آوری کردیم. در حدود 700 آیه در قرآن درباره مؤمن و ایمان و پاره خصوصیات دیگره. بنا کردیم این آیات رو نگاه کردن، ببینیم که این آیات بر ایمان خدا چه چیزی رو مترتب کرده. سبک کار رو میگم برای این که دوستان، برادران و خواهران که با قرآن انس دارند فرا بگیرند کیفیت پیدا کردن موضوعات رو در قرآن. گشتیم توی این 600-700 آیه، ببینیم خدا برای مؤمنین چه نویدهایی، چه مژده‌هایی، چه عاقبت‌های شایسته و مطلوب و دلبخواهی در نظر گرفته است. دیدیم خیلی زیاد. به نظر من شاید در حدود 30-40 مطلب هست که خدای متعال در قرآن بر ایمان مترتب کرده. مؤمن از این 30-40 امتیاز بزرگ برخوردار میشه. این امتیازات همش بزرگه، همش مهمه، همش برای سعادت مند شدن یک انسان لازم و واجب و ضروری است. یکی از این 30-40 موضوع بهشت اخروی است. یکیش اون، یکی از این ندیدها جنات تجری من تحتهم الانهار و از این قبیل 30-40 تا دیدم. اگر بخواهیم ما همه اینا رو بررسی کنیم، همونطوری که عرض کردم 4-5 روز حد اقل احتیاج هست به این که این نویدها و مژده‌هایی که به مؤمنین داده می شود مورد بررسی قرار بگیرد. دو تاش امروز در این نوشته‌ای که در دست شماست ما مطرح کردیم. لیکن قبل از آنی که این دو موضوع رو که امروز بررسی شده، یکی دو موضوع هم فردا بررسی می شه و بعدش می مانه بهده خود شما که به قرآن مراجعه بکنید، قبل از آنی که این چند موضوع رو مطرح کنیم، بعضی از این موضوعاتی که قرآن به مؤمن ندید داده اینجا یاد آوری شده. بنده اینها رو از روی همین نوشته ای که الان در اختیار شما برو من هم هست، در 11 تا از اینها رو دونه دونه مختصرم میخونم و تشریح میکنم تا لحظه برسیم به آیات قرآنی. اینجا نوشتیم برای بهره‌مند شدن از سعادت همه جانبه و کامل آدمی به چه چیزهایی محتاج است. انسان برای اینکه سعادتمند باشه چه چیزهایی احتیاج داره. اون چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا سعادت من به طور کامل و همه جانبه باشد، تماما به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده. این چیزهایی که ما اینجا روشتیم در 12 موضوعه. ببینید آیا واقعا اگر یکی از این موضوعات کسر باشه انسان میتواند احساس خوشبختی بکند؟ میبینید که نه. البته موضوعات دیگری هم هست که در احساس خوشبختی انسان دخیل. و تمام این موضوعات که اینجا نوشته شده و بسی موضوعات دیگر به صورت نویدی و مجدهی بر ایمان و به مؤمن در قرآن هست. چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که ایمان باور توأم با عمل اونچنان که فرهنگ قرآنی معین میکنه مساویست با شرایط خوشبختی و سعادت از نظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان برای خود تصور میکنه. مسئله مسئله تعصب از برای مذهب و دینداری نیست. اون چی که ما اینجا نوشتیم به عنوان شرایط سعادت من شدن برای یک مادی هم همینها شرایط سعادت من شدنه. حالا دونه دونه میخوریم ببینید که آیا یه مادی اگر چنان چی اینها رو داشته باشه احساس خوشبختی میکنه یا نه. و بعد که معلوم شد که اینها شرایط سعادت من شدنه، رهبر میگردیم به قرآن، به سخن دلواز قرآن گوش فرامیدیم، ببینیم تمام اینها رو به مؤمن وعده داده، به مؤمن نوید داده، برای مؤمن به ارمغان آورده و صدق الله. بعد یه دروغ نمیده خود که اینجا البته این قسمتش مربوط به در تفکر خاص مذهبی است که معتقد به خدا هستیم ما. به چه چیزهای محتاج انسان؟ یک، محتاج است به این که هدف و سرمنزل سعادت را بشناسد، بدونه به کجا میخواد برسه، بدانه برای چه هدفی میخواد تلاش بکنه. نقطه اتمام و پایان راه را از آغاز ببینه و راه آن را بداند. علاوه بر این که هدف رو میداند و میشناسد و میفهمد، بداند نیز چه به سوی این هدف از کدام راه باید رفت تا رسید و زودتر رسید و تحقیقاً رسید. آیا شناخت هدف، شناخت پایان، شناخت سرمنزل و شناخت راهی که به سرمنزل منتهی می شود عنصر اولی و اصلی سعادت انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی نیست. مادی هم این رو می پذیره، قبول می کنه، احساس می کنه. تو پرانتز نوشتیم هدایت. اولین شرط، البته این اول دومی که ما اینجا شماره زدیم حتما به معنای یک ترتیب منطقی نیست که شما بگید که این دومی رو میشه اول گذاشت، اولی میشه دوم گذاشت، خود بشه ما حالا پشت سر هم آوردیم، ممکنه چیزهایی هم لابلای اینها بشه جا داد. دو، و این که پرده های جهل و غرور و پندار و هر آن چیزی که گوهر دیدش و خرد او را در حجابی ظلمانی می پیچد و نیروی دیدن و فهمیدن را از او می گیرد زایل گردد. خیلی چیزا نمی گذاره که انسان بفهمه. غرور انسان نمی گذارد انسان بفهمد، جهالت ها نمی گذارد انسان ببیند و بفهمد، پندارها و خرافات نمی گذارد یک انسان یا یک ملت حقیقت رو درک کند و بفهمد، نظام های جائرانه نمیگذارند که انسان ها بفهمند و بدانند، حجاب ها و مانع های گوناگون از درون و از برون مانع می شوند از این که انسان گوهر عقل و خرد خداداد رو به کار بیاندازه و بدانه و بفهمه، او رو در ظلمت نگه می دارند، انسان رو توی زندانی از تاریکی ها می نشانند، او رو از نور از فروغ درک و فهم صحیح دور نگه می دارند. یکی از ارکان خوشبختی انسان و از عناصر سعادت انسان اینه که انسان از این ظلمت ها از هر آن چه برای اون ظلمت می آفریند نجات پیدا کنه و به نور و فروغ حقیقت راه پیدا کنه و شعاعی از نور حقیقت بر دل اون بتابد. تو بران تو دلشتی نور از اول هدایت لازمه، اون معنایی که توضیح داده شده، دوم نور لازمه به این معنایی که باز توضیح داده شده و اینا دو چیزند. سه و این که در راه طولانیش به سوی سعادت، در این راهی که داره چلی میکنه به طرف اون سرمنزل و پایان راه، از دقدقه ها و وسوسه های درونی دقت کنید که توان فرسا تر از عامل های بازدارنده برونی است برهد. یه وقت رو به راه شما رو میگیرند بگن آقا ما نمیذاریم از اینجا عبور کنید، تجربه نشون داده، تاریخ سری هم به ما گفته که وقتی جلو راه کسی راه روی رو بگیرند در پیمودن این راه حریص‌تر می شود، شوقش بیشتر می گردد، آتش اشتیاقش شعله برتر می شود. نمی دارم بری، بیشتر انسان فشار میاره تا بره تا عبور کنه. این عامل بازدارنده برونی است، خارج از وجود انسان این عامل بازدارنده. یه وقت هستش که از درون انسان رو می پوسانند، در اون تردید ایجاد می کنند، جلو به راه رو نمی بندند، راه بازه، اما توان رفتن، اراده رفتن، تصمیم حرکت، امکان تلاش رو از انسان می گیرند. این بدتر چرا می دید؟ چه فایده ای داره؟ شاید نرسیدی، شاید دراه دوزی رسید، شاید گنگی آمد، تو چه مجبزی میری؟ نمیخواد بشی، خیلی خونسرد و دلسوزانه و پیرمردانه و استادانه و هم بازه. این مانع، این وسوسه، این دغدغه به مراتب توان فرساتر است از اون چوبی که وسط راه بگذارن بگن نمیذاریم بریم. این دغدغه برای قالب راه روها، قالب راه روان راه های سعادت در طول تاریخ بوده. چقدر به موسی التماس میکردن که میترسیم خلاف گفته باشی، خلاف به تو داده شده باشد. در قرآن میگه که حتی اینقدر زیاد فشار و تعب وجود داشت که حتی خواص متزلزل میشدن که مثال اصر الله پس کل پس کو چه شد؟ ببینید حتی خواست رو میرغزان این تردیدها و تزلزلها و دقنقه‌های درونی. انسان اگر بخواد سعادتمند باشه و به سرمنزل و پایان راه سعادت برسد، یک شرطشم اینه که از این دقنقه، از این استراب، از این ناایمنی روحی، از این عدم آرامش و نداشتن اطمینان برهد. به تمام بر این دقدقه به استراب و وسوسه درونی غالب بیاد. اینم یکی از چیزهایی که انسان رو به سعادت میرسانه. و این که در راه طولانیش به سوی سعادت از دقدقه ها وسوسه ها و وسوسه های درونی که توان سرساتر از عامل‌های بازدارنده ورودی است برهد. تو برانتز بنشتیم اطمینان و امن. میتونید به جای امن بگذارید ایمنی. فرق نمی‌کنه. امن ما انتخاب کردیم چون عین تعبیر قرآنی بود. لذا در دعای کمیل بعد نیست این جمله رو اینجا تذکر. شاید چند بار دیگه هم گفته باشم. در دعای کمیل می‌خونیم یا رب یا رب یا رب، پروردگار من، پروردگار من، پروردگار من، قو علا خدمت جوارحی، جوارح و اعضای مرو در خدمتت، در خدمتت نیومن کن، وشدد علال عظیمت جوانحی، دل مرا بر تصمیم قادر کن، بتونم تصمیم بگیرم، بتونم بر ضعف‌ها، تردیدها، شک‌ها، وسوسه‌ها، دغدغه‌ها غالب و فائق آیم. او انسان رو زیاد در راه می نشانه، از پی بودن راه باز می داره. چهار، و این که تلاش خود را ثمربخش بداند. امیدوار باشه که این تلاش به جایی میرسه. اون کسانی که امیدوار نیستن که تلاششان و حرکتشان به نتیجهی منتهی خواهد شد، مسلم به سرمنزل خوشبختی و رستگاری نمیرسن. مطمئن باشه که تلاشش ثمربخشه. بدانه هر کاری که میکنه یک اثر مثبتی به جا میگذاره. بدونه هر گامی که برمیداره یک قدم به مقصد نزدیک میشه. توی بیابانی اگر شما بدونید که منزل از این طرف هست، میدونید کجا دارید میرید، اگر چه دیر شده، اگر چه تنها موندید، از قافله عقب موندید، استوار محکم با تلاش با شور حرکت میکنید، قدم میزنید، به جلو میرید. اما اگر راه رو گم کردید، نمیدونید از این طرف باید رفت یا از این طرف باید رفت، به هر طرف که راه میفتید قدم برمیدارید، ببینید سستید. چرا؟ چون نمیدونید که این تلاش ثمر بخش خواهد بود. احتمال میدید که همین یک قدم شما را از منزل دور میکنه. لذا باز برم جدید از این طرف، باز برید از اون طرف، باز برید از اون طرف. پس یکی از شرایط این که انسان به سعادت به توانه برسه، اون آدم راه رو، اون آدم تلاشگر، اون آدم کوششگر، شرطش اینه که تلاش و کوشش خود رو ثمر بخش بدون. پنج، و این که لغزش ها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد. این هم خیلی مهمه. انسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی داره، خطاهایی داره. اگر هر خطایی که انجام داد به صورت یک جراحت غیر قابل التیامی بماند، به صورت یک عمل غیر قابل جبرانی بمانه، انسان همیشه در دغدغه است که نکنه باز یه خطای دیگه بکنم، به این خطای دیگر بیشتر من رو دور بیاندازه، از هدف به از راه کنار بیاندازه. همیشه مایوس از گذشته و همیشه بدبین نسبت به آینده. اما اگر بدانه که خطاهای او به شرط اون که خودش در صدد جبران باشد قابل جبران، اشتباهات او مشروط بر این که خود او از اون اشتباهات پشیمان باشد قابل صرف نظر شدنه، اگر اینا رو بدونه، شوق او، امید او، نشاط او و شور او چند برابر خواهد شد. تو برانده گوشتیم مغفرت و رحمت و این که در همه حال از دستاوی و تکیگاهی مورد اطمینان در خودار باشد، بدون همه جا در تمام شرایط یک کمکگاری هست که میتوانه از او استفاده کنه. اینم مثل آدم این که نقشه جامعه راه رو توی جیبش گذاشته، وارد راه شده، تو این جاده ها داره میره، اشتباه هم نمی کنه البته، اما دغدغه هم نداره، میدانه که اگر احیانا زرختی یه جایی راه رو اشتباهی عوضی گم کرد و رفت، این نقشه تو بغلش شد، در میاره نگاه میکنه از این نقشه استفاده کنه. همه جا یک مستمسک و مستحسنی وجود داره که میتوانه به او دست بزنه، چنگ بزنه، از او استفاده کنه. هفت، و این که در مواجهه با دشمنها و دشمنیها از نصرت و مدد خدا برخوردار گردد. این هم یه شرط دیگر سعادت و کامیابیست و خوشبختی. البته مادی به خدا معتقد نیست، اما با مادی ما اسم خدا نمیاریم، میگیم ما شما در این تلاش مادیتون، در این تلاش اجتماعیتون، در این جهادتون که دارید انجام میدید، اگر بدانید یه نیروی فرزن ماورای نیروی ماده و طبیعت هست و اون نیرو با شما همراه، این چه دوره؟ یه چنین چیزی داشته باشید شما، یه چنان کمک و یاور و مددگاری برای خود فرض کنید، این چطوره؟ ببینید برق از چشمش میپره، میگه بسیار خوب، چقدر جالب که انسان نیروی ماورای نیروی ماده و مادیات پشتیبان خود داشته باشه که در وقتی با دشمنها و دشمنی هاشون، توطئه هاشون، دسیسه هاشون، جلادی هاشون روبرو شود، معتقد باشد و بداند که اون نیروی ما برای ماده کمکگار و حامیه نیست. بطور مادی اسم خدا رو بلد نیست، اعتقاد به خدا نداره، اگر که یقینم به نبودن خدا نداره، اما الهی که یقین دارد به وجود اون چنان قدرت مسلط و مسیطری ماورای تمام این پدیده ها و متکی به اوست، ببینید چقدر در راه سعادت تند روتر و جالبتر حرکت می کنه. نهم، هشتم، و این که بر جبهه ها و صف های مخالف برتری و رجحان داشته باشد، بدانه که بالاخره برتری و رجحان از جهیت مال اوست. این هم خودش تأثیر عجیبی داره در این که توان انسان راه رو با سهولت بیشتری طی کنه. نهم، و این که بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خونسا کننده به تلاش او یعنی پیروز گردد. آدم همه تلاش ها رو بکنه لگن شکست بخوره، اینجا به سعادت نمیرسه. پس یکی از مهمترین عناصر سعادت مندی یک انسان اینه که آخرش پیروز بشه. قیل از اینه مگم مگم من تدهای دنیا برای پیروزی نمی کنم، پس یکی از عناصر و عوامل سعادت انسانی، فردی، اجتماعی و گروهی اینه که در مواجهه با دشمنها بالاخره بر اونها پیروز بشه. و اینجا عاقبت از همه سختی ها و فشار ها و بند ها و حصار ها رسته و به مقصود منظور خود نائل گردد. برسه این سرمنزه که در آنجا نوشتیم فوز و فلاح، همین تعبیرات قرآنی. یازدهم و اینجا در همه حال در راه و در منزل، هم در راه هدف هم در خود سرمنزل هدف، از ذخیره‌هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته بهره‌مند و برخوردار گردد، برکات آسمان و زمین بر او ببارد، گندم زمین و قطره باران آسمان و ذخایر دریاها و ذخایر جنگل‌ها و معدن‌های کوه‌ها و همه مواد حیاتی و غیر حیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همه منبع و معدن هوش و درک و خرد و استعداد و ابتکار آدمی بر روی او گشوده بشه، از همه اینها استفاده کنه. این هم یکی از چیزهایی که در سعادت انسان دخیله و و و از این قبیل چیزهایی که ممکنه انسان برای سعادت مند شدن خودش دخیل بدانه و بالاخره بعد از تمام اینها که اینها در دوران زندگی و تلاش و دیداری انسان به وقوع می‌پیونده، بعد هم که مرد، بعد هم که این چراغ کاموش شد، بعد هم که به ظاهر با جمادی برابر شد، تازه رشته استفادش خاتمه نپذیره. اول استراحتش باشه، اول پاداش گیری و اجر بردنش باشه، اول نقطه و اول قدم راحتی و عیشش محسوب بشه. بعد از آنی که مرد، یه مادی برای تمام تلاش های خود نتیجه دنیایی فقط قائله، بعد از دنیا امید به جایی نداره. و همینم بگن آقا بعد از آنی که شما بردید رفتید، فرض محال که محال نیست، تازه اول مردن شما اول راحتیتون بشه. این چه داره؟ ببینید که این بزرگترین رکن سعادت و بالاخره این که پس از سپری شدن دوران زندگی و پایان یافتن همه تلاش ها خود را با پاداشی شایسته روبرو ببیند و در بهشت نعمت و رضوان بیارمد. اینا شرایط سعادت. برای سعادتمند بودن یک انسان، برای خوشبخت شدن یک انسان یا یک جامعه، اینا لازمه. اکنون به گفتار قرآن گوش فرادهیم که این همه را به دارنده ایمان، ایمانی تعهد آمیز و توأم با عمل، نوید میدهد. چطوره؟ قرآن تمام اون چیزهایی که عناصر و عوامل سازنده سعادت و خوشبختی محسوب میشود، اینها و ده ها چیز غیر از اینها رو با آدم های با ایمان نوید میگه. این آمال شما هست. هدایت رو نوید میدهد، نور رو نوید میدهد، ایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح رو نوید میدهد، ثمر بخش بودن و ضایع نبودن تلاش آن رو نوید میده. و این همه رو ما اگر با دیده روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم، در واقعیت های تاریخی و انسانی مشاهده خواهیم. سنت خدا هم همیشه یک سان. آیا که امروز را حالا مورد توجه و دقت قرار بگیم با توجه به این مقدمه ای که از رو خونده شد، قصخاره توضیح داده شد. اولین آیه مربوط به سوره یونس آیات امروز متفرقه، از یک جا نیست، از چندین جاست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ان کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، عمل صالح رو با یک تعبیری که یه پرانتز توضیح دادیم، عمل صالح یعنی تعهد متناسب با اون ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدی میگذاره، انجام اون تعهد، بر دوش گرفتن آن تعهد عمل صالح. اون کسانی که ایمان بیاورند، اون باور رو پیدا کنند، بعد هم بر طریق تعهداتش عمل نمایند، یهدیهم ربهم بإيمانهم، پروردگارشان به سبب ایمانشان اونها رو هدایت خواهد کرد. خود ایمان موجب میشه که اونها راه پیدا کنند. به چی راه پیدا کنند؟ هم به هدف، هم به راه ها، به وسیله ها. بعضی میگن آقا ما چگونه میتوانیم به اون سرمنزل مقصود برسیم؟ وقتی میکاوی این حرف رو میبینی ایمان به قدم اول در دلش نیست. اگر ایمان باشد عمل همراهش نیست. اگر عمل بکند روشنی و هدایت نصیبش خواهد شد، قدم دوم را هم پیدا خواهد کرد. خود راه بگویدد که چون باید رفت. وقتی انسان ایمان به هدف و راه آورد و دنبال ایمان حرکت کرد، راه خود به خود خود رو نشان میده. یهدیهم ربهم بإيمانهم، به وسیله ایمان پروردگار اونها رو هدایت خواهد کرد، راه رو در مقابل اینها باز میکنه. در قدم اول هیچ یک از رهبران و بزرگان و راه روان و دنبال روان نمیدونن قدم دهم چیه. من نگاهی مثال میدنم، میگم در یه بیابانی که فرض کنید ده ها کیلومتر یا بیشتر طول عرض این بیابان، در یه شب تاریک و مظلم، نه ماهی نه ستاره‌ای، جناب عالی دارید تنها را میرید، یه دونه چراغ قوه کوچک، یه لامپ نمره 5 کوچک، یه شمع کوچک هم در دستت. به شما بگن آقا با این شرق باید تا آخر اون بیابون بری. شما یه نگاهی بکنی میگی آقا این شمع من تا شعار یک متر بیشتر رو روشن نمی کنه. تو میگی من تا همه این 10 کیلومتر با همین یک شمع دارم، این شمع من فقط یک متر رو روشن میکنه، من 10 کیلومتر دارم. یه منظوریست که آدم بی اطلاع، بی تجربه، نوارد ممکنه داشته باشه. جوابش چیه؟ جواب این منطقه پور چیه به نظر شما؟ آیا جواب این حرف این نیست که آقای محترم یک متر اطراف روشن هست یا نه؟ یه قدم بذار جلو، یه متر دیگه روشن خواهد شد، اگر نشد نرو. همین یه متری که روشن هست برو، همین یه قدمی که میتونی برداری و میدونی کجا میگذاری بردار. اگر یه قدم ایدی در مقابل روشن نشد نرو، اگه شد بازم بر. خواهی دید که تا آخر بیابان تدریجن روشن خواهد شد و تو این راه رو خواهی پیمود و به منزل خواهی رسید. غیر از اینه؟ آیا غیر از اینه؟ تهدیهم ربهم به ایمانهم، خدا با ایمانشان آنان را هدایت خواهد کرد. خود ایمان موجه به آنه است که انسان راه رو پیدا کنه. در چندین آیه دیگر قرآن هم به این مطلب اشاره هست. یه جا در یه آیه ای که اینجا ننوشتیم می‌فرماید که وقتی سوره ای آیه ای نازل بشه، کفار و مخالفان و منافقان و در دلها و مریض دلها میگن ایهم زادت و هذه ایمانا، کی از این آیه ایمان زیادتر شد؟ بعد قرآن در جواب میگوید که بگو اون کسانی که مؤمن هستند، اون کسانی که گرویدن براستی، با این آیه و نشانه ایمانشون بیشتر میشه. خود همون ایمان قلبی این هاست که موجب میشود از این مایه هدایت هدایت بگیرند. این پرانتزهایی که ما باز کردیم به صورت توضیح تو چیزی نوشتیم، اینا رو دقت کنیم. آیه بعدی، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. هان ای مردمان، از سوی پروردگارتون برای شما برهانی آمد، دلیلی قاطع و روشن، حجتی ثابت و ثابت کننده. و انزلنا الیکم نورا مبینا، و فرستادیم به سوی شما نوری آشکارا. اما الذین آمنوا، شاهد در این آیه است که این برهان و نوری که در این آیه بود خوندم، منظور از این برهان و نور قرآن و حقایق قرآنی. شاهد سخن ما در این آیه بعدی شد، فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فاول و لحبیهم الیه صراطا مستقیما. از اون کسانی که به خدا ایمان بیاورند و بدون متمسک و متکی گردند، فقط ایمان قلبی هم کافی نیست، باید به خدا، به دامن خدا، یعنی به دامن آیین خدا و راه خدایی چنگ بزنی، متمسک بشد. فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به، چنگ زدند، متمسک شدند، اگه اینجور شد، فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل، خدا آنان را در رحمت و فضل خیش داخل خواهد کرد، دنبالش، و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، اونها رو به سوی خود را نمون می شود، هدایت می کند، از راه راست و نزدیکی هم هدایت می کند. این هدایت مخصوص مؤمنین. اگر ایمان نداشته باشید، اگر ایمان داشته باشید، اعتصام نداشته باشید، تعهدات خودتون رو در مقابل خدا عمل نکنید، به سوی خدا راه نمیابید. اون روشنایی هدایت در دل شما فروغ نمیافکند. این مخصوص مؤمنین. سوره نساء آیه 175. آیه دیگر، والذین جاهدوا فینا، این آیه معروفی است که در سال زمانها زیاده، والذین جاهدوا فینا و لنهدینهم سبلنا، و ان الله لمع المحسنین، اون کسانی که در راه ما، خدا میگه راه خدا چیه؟ و به خاطر هدفهای الهی، اهداف الهی، هر هدفی که خدا داره در این عالم، هدفهای خدایی چیه؟ عدالت است، امنیت است، بندگی بندگان در مقابل اوست، به رشد رسیدن و تکامل بندگان خداست، آباد شدن روی زمینه، آباد شدن دل انسان هاست، مأمور شدن دنیا و آخرت آدمیانه، به خط و ریل تکامل افتادن تمام موجودات، اینا خواستهای خداست. نبودن ظلمه، نبودن شرکه، نبودن کفره، نبودن ناامنیست، نبودن بدخویی و بدمنشیست، نبودن سرکشی و طغیانه، اینا خواستهای خداست. والذین جاهدوا فینا، اون کسانی که مجاهدت کنند در راه هدفها و خواستهای ما، خواستهای خدایی، لَلَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بیگمان و بیتردید راه همون رو به اونها نشان میدیم، هیچشون نمیگذاریم، گمراهشون نمیگذاریم. اون شعری که خوندم مناسب اینجا، تو پای به راه می نهد هیچ منی، خود راه بگویدت که چون باید، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در همه رشته های این دوره ها، در رشته فهم دین، در رشته درک دین، در رشته تحقیق مسائل دین، در مسائل اجتماعی، در مسائل جهانی، در همه رشته ها، هم کسی وارد هدفهای الهی شد، قدم گذاشت، هر قدمی که پیش رفت قدم بعد براش روشن شد. اون کسانی که در راه ما و به خاطر هدفهای الهی مجاهدت کنند، به راههای خود که راههای سعادت و تکامل انسان است رهبریشون میکنیم. و ان الله لمع المحسنین، و بیگمان خدا با نیکوکاران است. سوره عنکبوت آیه 60. آیه دیگه، این آیاتی بود که در زمینه هدایت، این موضوع اول در قرآن هست، به فرابون آیات دیگه هست، اگه میخواستم همه آیات رو جمع کنم اینجا بنویسم و بخونم، اقلا 3-4 روز درباره هدایت فقط با صحبت بیدم. نور، گفتیم نور اینجا از چیزهایی است که برای سعادتمند شدن انسان لازم، به اون توضیحی که درباره نور در اون صفحه قبلی دادیم، به مؤمنین نور وعده داده شده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا سرپرست و همجبهه مؤمنان است. ولی رو من همجبهه، پیوسته، همصف معنا می کنم، و از سرپرست و دوست و یاور و این چیزایی که معمول هست ترجیح میدم اون 3-4 جمله رو که من ذکر کردم، چون ولایت به معنای پیوستگی است، دو چیزی که به همدیگه پیوسته بسته میشن، اینو بهش میگن ولایت. خدا ولی مؤمنینه، این پیوسته با مؤمنینه. یعنی چه پیوسته با مؤمنینه؟ یعنی خدا و مؤمنین در یک صفن، دشمنان خدا در صفحه دیگر در مقابل مؤمنین و در مقابل خدا. ولی هر جا هست که ان الله ولی المؤمنین یا اولیاء الله و غیر ذلك تعبیراتی که در قرآن هست به این معنی است. نظرتون باشید، الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست و هم جبهه مؤمنان است. یخرجهم من الظلمات الى النور، اونها را از ظلمتها می رهاند و به سوی نور می رساند. این دو توضیح ما دادیم، این توضیح هم بد نیست برای فهمیدن معنای ظلمات. آنان را از ظلمتها، ظلمتهای جهل، خرافه، غرور، نظامهای تحکم‌آمیز و ضد انسانی، همه این چیزهایی که برای بشر و برای گوهر بینش بشر زندانی و سیاه‌چالی محسوب می شود، آنان را از این ظلمت ها نور و به نور، چه نوری؟ نور معرفت، دانش و ارزش های انسانی می رساند. خدا با مؤمن این کار را می کند. هرگز غیر مؤمن را، بی ایمان را، شک و تردید گرا را، کافر ناسپاس را به نور نمی رسونه. دوزا مشرک همیشه مستربه، مشرک همیشه دغدغه داره، مشرک همیشه زندگیش زندگی توأم با اضطرابه، براش نورانیت نیست، معرفت واقعی نیست، شناخت درست نیست، به هر جا برسه. والذین کفروا، اما کفار چطور؟ کفار یعنی اون کسانی که عقیده دینی و مکتب دین رو ناسپاسی کردن، این ارمغان هدیه الهی رو با ناسپاسی رد کردن. کافر نعمتان، دقت کنید در این تعبیرات فارسی که عرض می کنم، اینا نشون می ده که ریشه لغت کجاست و چگونه شده که این کلمه به این معنا به کار رفته. کافر اون کسی نیست که دین رو قبول نکرده. خب کافر یعنی پوشاننده نعمت، ناسپاس نعمت. چرا می میگم کافر؟ خب این دین رو قبول نکرده، کافر چرا؟ برای خاطر اینکه این دین ارمغان خدا بود، این هدیه ای بود از سوی خدا برای سعادت او به همه انسان ها. اینو رد کرد، این ناسپاس نرد نمت نشناس، این کافر نعمت، بزنش میگن کافر. والذین کفروا، اونها که کفر و انکار ورزیدند، اولیاء و همت طاغوت، سرپرستان و همجبهگانشان طاغوت ها و متجاوزان ها. و آنان که کفر انکار ورزیدن، سرپرستان و اربابانشان طاغوت‌ها و سرکشان و تجاوزکاران است. یخرجونهم من النور الی الظلمات، آنان را از نور و معرفت دور ساخته به زندان ظلمت‌ها و تاریکی‌ها میکشانند. میکشاند نوشته غلطه، میکشانند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اونها همگی مصاحبان آتش و در اون جاودانه هم. سوره بقره آیه 260. یک آیه دیگه، یعنی یک فراز دیگه از قرآن با قسطی بکنم، هم من خسته شدم، هم وقت داره میذاره، بعدم جناب آقای رضایی قاضی عزیزمون امروز همین آیات رو میخونن، از روی نوشته هم میخونن، قرار بوده که با قرآن تطبیق کنن و با تطبیق کردن و از این نوشته میخونن. این آیات رو با این معناها و ترجمه هایی که اینجا نوشته شده بنده توضیح دادم، بعد با صوت دلکش و مؤثر ایشون که گوش کنید میبینید که خیلی در ذهن دلنشین تر میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای آن کسانی که ایمان آورده اید، اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا را بسیار یاد کنید، و سبحوه بکرتم و اصیلا، یه سبحونه رشته غلطه، و سبحوه بکرتم و اصیلا، و در هر بامداد شامگاه او را به پیراستگی و پاکی بستایید. مگر چه شده؟ خلالذی یسلی علیکم و ملائکتو، اوست که بر شما درود می فرستد و فرشتگانش نیز. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور، تا شما را از ظلمت ها برهاند و به نور روشنی رهنمون گرد. این قرآنه و این نوید قرآنه. از این نویدهای تعداد دیگری هم هست که انشاءالله فردا عرض میکنم، و اگر بخوام همه این نویدهای قرآنی رو بیان بکنم و اون چرا که قرآن به ما وعده میده دونه دونه بشمرم، مسلم میشد 10 روز و 12 روز طول میکشه تا نویدها و موجزهایی که بر ایمان و برای مؤمن است بتونم بیان کنم. بذار فقط فردا رو حالا بحث میکنیم، اگر لازم شد مجموع شدیم پس فردا را هم نیز به علاج فردا ختمش میکنیم.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.